میخوام بگم نمیخواد الا مثلا زیاد بخوری مامنا، همون کمم باشه بس. مثلا این تبریزی های بزرگوار این کوفته تبریزی درست میکنن، این توپ میمونه، باز میدید وسطش یکی دو تا سه تا آلو داره. اونایی که خیلی کنس باشن یا بی پول باشن دیدم یه آلو میذارن، باز اون پول دارای بیشترشون دو سه تا آلو میذارن. یعنی میخوام بگم یه آلو رو میذاره. یا مثلا این قدیمی ها وقتی قیمه درست میکنن یا چند تا آلو هم میریختن، حالا قیمه عادیه با روغن جامد، همش باد و برود، اشکال نداره، فیبر داره. میخوام بگم بحث رقیق کردن خون ها چقدر قدیمی ها مواظب بودن، لذا درصد بیماری قلب عروقی هم کم بود. حالا خون ها شده کوچولو، تحرک ها هم کم شده، همش پای جعبه، یا ویدیو یا سی دی یا کامپیوتر یا تلویزیون یا رادیو. بعد این چیزا هم میخورن، تحرک هم ندارن، خونه هم کوچولو. اکثرشون هم چون دیر وقت بیدارن، خب هم بغل رخت خواب میخوابن. شوخی نمیگم، هر کسی یک گوشه اتاق ولو، از دور هم اینقدر تنبل نمیره خاموش کنه، یه دگمه میزنه تلویزیون خاموشه، یا اینقدر هم تنبل تر از اینه، از قبل تنظیم میکنه مثلا نیم ساعت دیگه خاموشه. شوخی نمیگم که میگم واقعیت داره. نیم ساعت هم که وقتی خوابش برد خودش تلویزیون خاموشه، یعنی یه انگشت هم به کار نمیبره که خاموش کنه. اینقدر خونه ها فسقلی، اینقدر تنپروری های الکی، اینقدر کم تحرکی های الکی، نه دستشویی میره که دفع سموم کنه، نه بعد از شام را میره، شام هم دیر میخوره، اینجوری هم میخوره، میخوای زنده باشه عمر نه کنه، عمر 70 سال هم نمی کنه. همین میشه الان داره رخ میده که داره که موت فجعه در آخر زمان زیاد میشه، حتی تو بچه های 14 ساله. یه سری بیماری هایی که مال مثلا پیرمرد باید باشه و مثلا 70 سال به بالا، مثلا از باب چرخه حیاتی، نمیدونم پروستات بگیره، نمیدونم قلبم بگیره، نمیدونم زانوم بگیره، از این حرفا. مثلا مثلا برای من 70 سال به بعد مثلا باشه که من جوان مردم 15-16 سالشه همه جای بدنش قر و دبه است، چون به خودش مواظبت نمیکنه. نمیگم پرخوری کنه، میگم مواظبت خودت کن. این که تو دین میگه قبل هر وضو دستشویی برو، قبل خواب دستشویی برو، وقتی ازدواج کردی مثلا هر وقت ماهی سلام علیک خصوصی کنی قبلش دستشویی برو، بعد از سلام علیک خصوصی استراحت کن، باز بعد از او دستشویی برو قبل از غسل. این همه دین میگه قبل غذا دست بشور، بعد غذا دست بشور، اول وقت غذا بخور، اول وقت نماز بخون، قبل هر وضو مسواک بزن، شامتو زود بخور، صبحانتو زود بخور. یکی از علل مهمی که این یبوست ها اینا میاره، من انشاءالله بحثای مهمترش رو بعدن حواستون میکنم، یکی از عللی که میاره مؤمنا همین مطلبی که افراد کم تحرکی ندارن، کم تحرکی دارن، و یکی هم غذای مرتب نمیخورن. حالا اینجا حاشیه زنم پیدا نشد که حواستون اقلا یک کلمهش بخونم. الان همین بدخوری و جا به جا خوری علیکم السلام و یکی کم تحرکی علیکم السلام سبب شده این همه بیماری عارض بشه برای این مردم. شما چی فهمیدین؟ شما یه سال و معلومه ان السکون مقابل التحرک و الهیجان. سکون خون، البته یادتون باشه این سکون یعنی آرامش نسبی به قرینه هیجان. سکون مطلق ما نداریم، نه خلاء مطلق داریم نه سکون مطلق. سکون به مقرینه مقابله در مقابل هیجان، یعنی همونجور آرامش نسبی خود را جریان خون داشته باشه. مقابل تحرک و الهیجان که نشانه از ریتم قلب به هم خورده، سنکوب میکنه، نمیدونم دریچه های خروجی اینها، دهلیزا، نارسایی ایجاد میشه، نارسایی در دریچه های دو لختی و سه لختی، دریچه میترال ایجاد میشه. فهوه یسکن الدم، اگر آرامش نسبی به خون برگشت در جریانش، در پمپاژش، کیلا یبقا هائجا، که هیجانی نشود، ولا یتزاید و هیجانه، نه هیجانی شود نه ازدیاد هیجان باشه. یک بار ازدیاد هیجان خونه مثل چه همون؟ اینه بنویسه همون مصرف آب لیموی ترش، مصرف زیاد آب لیموی ترش ضربان و تپش قلب را زیاد می کند. و همچنین مصرف آب لیموی ترش مونده ناراحتی قلبی می آورد، یعنی بافت‌های عضلانی قلب و سایر اعضا حالت الاستیک خود را، کششی خود را خودش ول میکنه، حجیم میشه، شل میشه، حالت انقباضی خودش رو، الاستیک خودش رو ول میکنه، حالت الاستیک خودش را از دست میدهد. این معامله برای چی گفتم؟ برای این تزایج هیجان، برای این علامت لا یبقا هائجان. یک بار مؤمنا هیجان نیست که تفش بره بالا تون تون پمپاژ بشه، یه بار درست برعکس. مثلا اگر این یه بچه‌ای باشه، تو وقتی که تو رحم یه رگ زائدی هست، بعد که به دنیا اومد تا 24 ساعت این باید بسته شه، اون رگ زائد تو قلب بهش مهلت میدیم، اگه بسته نشد تا 48 ساعت بشه، گاهی صبر میکنیم تا 3 روز که بسته بشه. وقتی که بسته نشد، حالا با جراحی خاص اون رگ اضافی رو میبندیم. اگر نبندیم فشار خونش میاد پایین، چون میره تو رگ فرعی که باید خون تمیز بره که به آئورتا اینها، یعنی خونهای وریدی میاد قاطی این میشه، خونی که اکسیژن لازم و غذای لازم رو نداره که برای یعنی بچه یا مریض هم بیحال میشه. اینجا دیدی عمو چی شد؟ درست عکس اینه. چطور مؤمنا افزایش قند خون ضرر داره؟ خب کمی قند خونم از نرمال از 90 بره به 70 اینا، اونم ضرر داره. در بحث فشار خونم همینجوره. در بحث پمپاژ خون، الان مباحثمون تو پمپاژ خونه، خونش هیجانش به نوع ماکسیمومی نیست، اونی که اول توضیح دادم، به نوع مینیمومیه. وقتی که رگ زائد به طور طبیعی تا 24 ساعت بعد از زایمان در قلب کودک اون رگ زائد بسته نشه، سبحان الله عما یصفون. حالا نظر تخصصی ایست خط هم یک گوشه همین لا یبقا هائجان کنارش بنویس همون. بچه‌ای که به دنیا می آید، چه دختر چه پسر فرق نمی کن، بچه‌ای که به دنیا می آید در قلب او، در قلب او یک رگی باقی مانده که به آن رگ اضافی گویند، به اصطلاح تخصصی قلب. مساویس با علیکم السلام، مساویس با باقی ماندن مجرای شریانی قلب، یعنی سخرگی هم باز یه مساوی بذار، مساوی است با مثل ریاضی. حالا جلوش به انگلیسی این اصطلاح انگلیسی ها رو بنویس، پی دی آ پی دی ای بی سی دی، میگم پی دی ای بی، میگم yes. اینم اصطلاحش که بایستی 24 ساعت تا 24 ساعت بعد از زایمان به طور طبیعی بسته شود. گاهی بسته نمی شود با دستگاه‌های خاصی و داروهای خاصی بچه رو نگه می داریم تا 3 ماه. گاهی بسته میشه تا 3 ماه، این رگ اضافی خود به خود بسته میشه. اگر بسته نشد به جراحی خاص این رگ رو میبندیم و این پسر و دختر مثل بقیه مردم زندگی عادیش رو ادامه میده. این کلمه پی دی ای که گفتم و یک کم توضیح دادم، دکتر سالکی، دکتر سالکی متخصص قلب کودکان، دکتر سالکی متخصص قلب کودکان. خب این حاشیه و سه این دو کلمه ای که آقا فرمودن. ولعل المراد هنا من تسكين الدم هو المنع من تحرك الدم وهيجان الدم ابتداء من باب ضيق فم الركيه گرفتگی عروق، ولكن الاولى ما ذكرناه من اراده اول هيجانه وابتدائه او في حال قله الهيجان لأجل التوصية بالحجامة في حالة شدة الهيجان والتبيق. برم میکنه یکم سطح پوست شبکهی و دونه‌های قرمز میزن که روایتش قبلا در صفحه‌های 456 و در صفحه‌های 7 خلاصه خوندیم. نگاه کنیم، هم بحث تبیق هم بحث شدت هیجان که حجامت بده و یه انار بعدش بخور که این حالت برطرف بشه، انار شیرین. ولکن مع ذلك يحتمل اراده العموم و شمول صورت شدت الهیجان و انما جاء التاكيد على الحجامه لعدم توفر الاجازه آنزا، که اون زمان آلو زیاد نبوده لذا گفتن حجامه و بعدش گفتن انار شیرین. و الا فالاجازه یغنی عنها نوعا ما، انواع هیجان‌های ضعیف و قوی با آلو بخارا تأمین میشه، تازش هم خوبه، خوش شدش هم خوبه تو مباحثه ما، تا یسکن الدم. و این لم یکن کل الغنا، کل الغنا باید خدا اراده کنه، خوراکی و مواظبت بودن و اینها همه سببه، اینها همه چی عمو جان؟ سببه. در بحث تهذیب نفسم خدا باید تفضل کنه، نعمات فراوان باشه، بارش خوب بیاد، به موقع بیاد، نزولات آسمانی از برف و بارون خوب بیاد، به موقع بیاد. اما در اثر بعضی گناهان که تکرار می شود زیاد هم می شود، برکات از آسمان و زمین هم کم می شود. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض. بله لفتحنا عليهم احسن بركات از آسمان و زمین بر سرشون نازل میکنیم. اما وقتی باورهای سعیشون کم شد، تقوای عملیشون کم شد، اون وقت این بدبختی ها به سر میاد. این از باب تهذیب نفس و از باب رشد و نمو بدن به شما عرض کنم که اینجا باز خدا باید زمینه های رشد نمو رو فراهم کنه، اما به شکر عملی که هر فردی از افراد انسانی انجام میدن. اگر شکر عملی نکنن، با اینکه نعمت وفور داشته باشه، خودشون همدیگه رو لتفار میکنن. یکیش چیه؟ عمو اختلاف عقیدتی پیش میاد، دوم اختلاف فکری پیش میاد، سوم اختلاف در تصمیم و عزم و جزم و اراده پیش میاد، چهارم اختلاف لفظی، نوشتاری، گفتاری، عملی، رفتاری پیش میاد. بعد در محیط های اجتماعی درگیری پیش میاد، درگیری اعضای خانوادگی، درگیری همسایه ها، درگیری محل، ناامنی های شهری یا دهستانی یا ناامنی های مرزی پیش می آید. دست شما دردن ازا بعضی از آیات قرآن همین رو گوشزد می کنه که این اختلافاتی که پیش میاد سبب میشه اون امکانات موجودشون ضایع بشه یا هرز بره، نفله بشه. بازده و راندمان مفید که نداره که بمونه، اون مقدار امکانات موجود رو هم از دست میدن. مثلا مثال زدیم از اون روایت در بحث عوج ابن عناق که دشمن خدا بود، هیکلی عظیم الجسته داشت، با دستش از عمق دریا ماهی میگرفت، با آسمان بلند میکرد تا در پرتو نور خورشید شیوی بشه سپس بخوره. با اینکه عمرش طولانی بود 3600 سال، هرچی آدم عمرش کمتر باشه ولی در اطاعت بهتره از عمر طولانیه در معصیت و طغیان. آدم اگر عمرش طولانی شد در معصیت و طغیان، ضریب عذاب و نقمتش شدیدتر میشه. لذا فمهل الکافرین امهلهم رویدا، این مهلت دادن به نوع نعمت نیست، به نوع نقمت و عذابه. به نوع عزت و شخصیت واقعی و شهرت واقعی پیدا کردن نیست، به نوع ذلت و خذلان و پستیه. رضا هر چی که بر عمر ظالمین میگذره، توفلعنشون، خستتشون، ذلتشون و ذلیل شدنشون در بین همه اقشار اجتماعی با هر دین و مذهبی بیشتر میشه. دیدی عمو؟ نه تنها عمرشون مفید نیست، عمرشون به بطالت و ذلت میگذره. فریب شانتاج های تبلیغاتی اونها یا مثلا انواع جنگ های روانی، چه در فضاهای مجازی چه در غیر مجازی، نخورید. مسئله آب مطلق باشید که هم طاهران فی نفسهی هم مطهران لغیرهی. سنگین ترین مولکول زمین مولکول آب، وزین ترین با شخصیت ترین افراد روی زمین شیعه اثناعشریه، آرام، با علم، با فرهنگ، خوش اخلاق، دارای سنت حسنه، دارای جاذبه قوی. هر فتنه ای که دشمن ایجاد می کند، هر آتش بیار معرکه ای که دامن می زنه، این اصحابه پیرو امیر المؤمنین و بقیه امامان معصوم مثل آب آشامیدنی سالم، تشنگی هر شخصی که از درون حرارت جهل و غفلت دارد و به نادانی خود غرور می‌ورزد، این جهل و غرور بیجاش رو خاموش می‌کند.
و هر کسی که از بیرون شعله آتش را دامن میزند که اختشاشات داخلی یا ناامنی‌های مرزی ایجاد شود تا در قاچاق اسلحه و مانند آنها پولی به جیب بزنه، این شیعه مخلص اختشاشگران رو سر جا میشونه و فتنه هاشون رو خاموش میکنه با براهین و استدلال های قویی که از آیات روایات عرضه میکنه. لذا خود همین خارجی ها هم شیعه رو دوست دارن، هم از این ور چون طمعن فی دنیا دارن تحمل شیعه ندارن، بخوان شیعه رو اذیت کنن دلیل ندارن. اصلا چی اذیت میکنن؟ کوچکترین اذیتی که هر جا شیعه رو میکنن و کل مردم اون منطقه جذب شیعه میشن، همین توش موندن چیکار کنن؟ بخوان شیعه کشی را بندازن به نفع شیعه میشن، بخوان اختشاشات مرزی را بندازن به نفع شیعه میشن، بخوان القاء شبهات کنن باز به نفع شیعه میشن، چون دلیلای شیعه روشنه، همش علم و یقینه، بر اساس فرضیه و گمان زنی و یا شانتاج تبلیغاتی و یا دروغ سرهم کردن نیست. آخر این دروغگوها رسوا میشن و مردم اون قبار فتنه رو میفهمن. ابرهای فتنه که کنار رود، مردم علم و یقین رو از فرضیه و نظریه تشخیص میدن، حق رو از باطل تشخیص میدن. وقتی که آش شلوغ هم کار از شلوغ و پلوغه، یکم جلو چشم مردم رو تیره و تار میکنن، مردم یکم متحیر و سرگردانن. اما وقتی که مردم مراجعه کردن به ائمه اطهار و به علمای صالح، از قبار فتنه ها نجات پیدا میکنن. حالا هر کسی که رجوع کرد به مجتهدین و مراجع صالحیه یا به روایات معصومین از طریق اجتهاد و استنباط، حالا اینجا در مقدار دانشی که داره غرور نمی کنه، در مقدار توانی که داره مغرور نمیشه، همجا ادامه بده. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. پس غرور بیجا نداره. دوم، اعتماد به نفس دارد، اما اعتماد به دشمن خدا و چهارده معصوم هرگز ندارد و تکیهگاهش و هرگز کافرین و ظالمین قرار نمیدهد. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اگر نعمت براش فراوان شد طغیان نمی کنه، چه در بحث شکم، شکمو نمیشه ای پرخوری کنه، بلکه ازدیاد از غذاش رو تفضل میکنه، مثلا افطاری میده، مثلا فامیلاشو دعوت میکنه، مثلا مؤمنین دعوت میکنه. مبحث سخاوت و ثلاثتون من المنجیات، یکیش افشاء السلام، یکیش هم اطعام الطعام. و اگر نسبت به زیر دست بود از یتیم یا فقیر رحم میکنه تا خدا بر او و دیگران بر او رحم کنن. اثر وضعیش اینا، رحم کن تا بهت رحم بشی، اثر وضعیش اینه، آسون بگیر بر دیگران تا بهت آسون بگیرن. اینقدر افراد رو سینجین نکن، مته رو خشخاش نگذار تا افراد هم تو رو سینجین نکنن، مته رو خشخاش نگذارن. عیب جویی نکن، تمسخر نکن، غیبت و تهمت نزن به مؤمنین و مؤمنات تا مورد عیب جویی و تمسخر دیگران واقع نشوی. از سرریز دارایی و علمت و توانت زکاتش رو بپرداز تا رشد طولی و عرضی در صحنه اجتماعی و شخصیت واقعی خودت که اون خود واقعیه نه خود مجازی روش کنیم و در مسیر لقاء الله به کمال برسیم، به اون حدی از ایمان بالفعل که لا یرا الا به نظر الله، لا یفعل الا به فعل الله، لا یسمع الا به سمع الله، وقتی که شکر عملی در طول زمان به اعضا و جوارح کرد، به جوانح از درون نیز نمود، دیگه چشم گوش این مؤمن چشم گوش شهودی می شود، چشم گوش حیوانی نیست. یعنی با گوسفند و بقبق و کبوتر اینها فرق می کند. لئن شکرتم لازیدنکم، نمیگه لازیدن مالکم، لازیدن شهرتکم، لازیدن مقامکم، این که نمیگه، میگه اگر شکر عملی جوارح و جوانح کردی لازیدنکم. همین شمای شیعه پا در رکاب که شکر عملی اعضا و دستگاه ظاهر و باطن بدن، شکر عملی دونه دونه همون رو زیاد میکنه، یعنی ذریب شنیدن و دیدت میره بالا، ذریب فهم و شعور و بصیرتت میره بالا، چیزهایی که تو کتابا نیست میفهمی و میگی درستم، میگی درستم، میفهمی. یک مرتبه میبینی یک تغییر و تحول علمی و فرهنگی قوی در تو ایجاد میشود. هر شخصی از غرب و شرق مثل گنجشکی تو قفس پرپر میزنه، خوش به این ولی ور میزنه. تو بحث های علمی و فرهنگی شما مثل یک گنجش، مثل یک موم تو مشتت، به هر طرف بخوای میتونی درش بیاری. حرفامو خیلی دقت کنید، فازش قویه. اما اگر شکر عملی نبود، این همه تفضل خدا رو ضایع کردم، بعد یک مرتبه برعکس میشه، رو به سقوط میره، رو به نزول میره، رو به مینیمم میره. اون وقت از هر کسی با هر دین و مذهبی چهار مثقال هم سواد داره عقب میمونن. گرفتین حرف رو؟ مثلا مدمن خمر، کسی که عادت زشت دارد به شراب خاری، علیکم السلام، خوش آمد، عادت زشت دارد به شراب خاری یا مصرف قرص های روان برگردان و اینها، نه تنها آسیب های خونی جدی به او وارد میشه، در بعد شخصیت اجتماعی هم سقوط کرده. در بعد شخصیت فردی هر شخص پیش خودش، هر شخصی پیش خودش عزیزه، حب ذات داره، یه شخصیتی برای خودش قائله. در بعد شخصیتی فرد پیش خودش هم افول کرده، سقوط کرده. یعنی یک شخص شیرگی بنگی چرسی تو هم رفته قرا دبه، وقتی وایسه تو آینه خودش نگاه کنه کجا؟ تا یک شخصی که به درستی آشامیدنی و خوراکی مصرف کرده و قبراق مواظب بوده، حالا عکسش تو آینه نگاه میکنه، یه موی سر یا ابرو رو صورتش نباشه میندازه، هم دستش سیاهی نباشه پاک میکنه، رغبت میکنه خودش رو نگاه کنه. اما اگر آب آلوده خورد، دست آلوده خورد و مانند اینا، مثلا بیماری عفونی جذام گرفت، خودش نمیتونه نگاه کنه، حالا دیگران میتونن نگاه کنن؟ تو بعد روانی و اخلاقی، خب وقتی که عصبانی است به هر کی میرسه چهار تا فوش خواهر مادر میده و بالا و پایین میکنه، همه رو بد میدونه و به همه سوء ظن داره و خب بعد همه ازش فرار میکنن، چه دوستان باشن، چه همسایه ها باشن، چه فامیل باشن، چه زن و بچه باشن، بعد که از غضب بیجاش فروکش کرد، تنها شد، وحیدن قریبا تنها شد، یکی هم که فکر میکنه یه عجب غلطی کرد، من که میتونستم بگم بفرما بشین اینا، چرا الکی عصبانی شدم، دری بری گفتم، دیدی بعدا خواهش سرزنش میکنه، وقتی که همه رو از دست داد، دیدی مؤمنا، وقتی انسان کل عمر مفیدش و کل جوانیش رو از دست داد، حالا جبرئیل امین یا بزرگوارای دیگه مثلا اومد آجنو خبیره اذا بلغت الحلم، جون مادر دکم صرف، شیخی مادر که نداره، چه مادر که صرف، یکم غلط کردم اینا، حالا یکم چشمای بزدخیش واس شده، یکم اووره میبینه، یکم صرف، حالا یه غلطی ما کردیم، یکم صرف و جیع یوم اذن یتذکر الانسان فانا له الذکرا. بعد میگی یا لیتنی قدمت حیاتی. کلا، هیچ راه برگشتی نی. این همه 124,000 پیغمبر، 303 تا رسول، 5 تا اولوالعزم، این 14 معصوم بزرگوار، این همه مجتهد و مرجع صالح، این همه مبلغ صالح تو حسینیه و مسجد، این همه موعظه کردم، از درونم بهت فهم دادیم، شعور دادیم، فکر دادیم، عقل دادیم، وجدان دادیم، انصاف دادیم، تو به هیچی ترتیب اثر ندادی. اینجا مرحله طغیانه. هرچی بر عمرش میگذره نه تنها بر اصول و ارزشاش اضافه نمیشه، هی نقمت، هی نقمت، هی نقمت، هی عذاب، هی عذاب بیشتر میشه، چون کفر عملی دارد، ناسپاسی عملی کرده. نعمتان مجهولتان از صحت و الامن مکفورتان نموده، دائما نسبت به صحت و امنیت کفران ورزیده. اینجا گوش مالش میدن، هرچی هم قوی باشه گوش مالش میدن. که منی قوی ترین مرد دنیاست، یک گوش مالش میدن بیماری پارکینسون میگیره، دستش نمیتونه تکون بده. یک مرتبه منی قوی ترین پروفسور و دانشمند دنیاست، یک گوش مالش میدن یه آلزایمر میگیره، کلاس اول ابتدایی آمادگی، خنگتر و بی‌سوادتر. از هر جهتی که انسان طغیان کنه یک گوشمالی محکم داره. تازه این برای افرادی که محب و اهل بیتن، یک کم اینجا گوشمالیش میدن تا عقابش در طبقه اول جهنم کمتر شود و زودتر به بهش رود. اگر کفار حربی و مفسدین فلعرض یا منافق محارب یا مفسد فلعرض باشد، هم در دنیا، هم در برزخ، هم در قیامت، دائما در عذاب‌های متنوع گوناگون. یک کم توضیح دادم اون روایات رو. حالا روایت امروز. و عنه عن ابیه عن حماد عن حریز عن مسمع ابی سیار ان ابا عبد الله علیه الصلاة والسلام كتب الیه فی کتاب انظر ان لا تكلمن بكلمه بغيا ابدا وان اعجبتك نفسك وعشيرتك. نگو مشهورم، نگو مقام دارم، نگو پول دارم، نگو رئیسم، نگو فک و فامیل دارم، قبیله دارم، خیلی رئیسا رفیقم. حرف رکیک، حرف بد، حرف ناپسند، حرف دروغ و مانندو، حالا که از زبون نپرونی، خودش فتنه آخر زمان زیاد است. پی نخود تو آش فتنه نندازی، آتش شعله برتر کنی. و عنه عن ابیه عن النوفلیه عن السکونیه. این نوفلی و سکونی آیت الله عظما ابوالقاسم خویی اعلی الله مقامه، در ابتدای کتاب رجال احادیث، رجال الحدیثش، اول این دوتا رو تضعیف میکنه، ولی در اواخر نگارش این کتاب این دو رو توثیق میکنه. و بعضی از علما که مرحوم شدن، از جمله آقای عرفانیان که اجازه روایت، نقل روایت و مال سند داشت، از آقای شیخ آقا بزرگ تهرانی اعلی الله مقامه صاحب الزریه، اون هم در بعضی مقاطع تضعیف کرده، بعضی جاهای دیگه تقویت کرده، توثیق کرده. ما فعلا به عنوان موعظه میخونیم. از ابی عبدالله علیه السلام قال یقول ابلیس لجنوده القوا بینهم الحسد والبغی. حسد رو بین افراد گسترش بده و ستم به یک دیگر را. فانهما یعدلان عند الله شرک. اینا برابری میکنه، هم عدل با شرک عملیه، اما به نوع شرک خفیه، بروزش به نوع شرک جلیه که طرف رو بخواد از بین ببره، که آخرین مرحله حسد در ظاهر قتل طرف عمدن نفسش محقودون دمه، عمدن میکشه. خب اینجا چی میشه؟ همون خالدین فیها ابدا، مخلد در آتش جهنم میشه، چون نفس محترمه رو شهید کرده. و خدا علی حساب الاحتمالات در بحث گناهان کبیره، ممکنه علی حساب الاحتمالات التفضلیه که همه گناهان شخص رو ببخشه، اما هرگز شرک جلی رو نمیبخشه. ان الشرک لظلم عظیم، هرگز نمیبخشه. آخرین روایه از امام صادق علیه السلام، ان اعجل الشر عقوبتن البغیه، اونی که از سریع تر از هر چیزی عقابتش حتی تی این دنیا با آدم میرسه از حیث شرارت، که رفلکس شرارت و باستاب و عکس العمل شرارت با شریه که به خود شخص برمیگردد، ستم به دیگریه. قطع صله رحم، عاق والدین شدن، ظلم به زیر دست، اینها از شروریه که انسان هنوز به عالم برزخ و قیامت نرفته، شرش برگشتش همینجا بهش میشه. از وسعت رزق میفته، از عمر مفید میفته، از نسل مفید ذریه طیب داشتن میفته. دیدی مؤمنا چقدر مهمه؟ هر چی میخوای قوی باش، در پولداری، در سطح سواد، در ایمان، هر چی دوست داری بگو، ولی همیشه مواظب باش به زیر دست خودت رحم کنی، به همه گونه رحمه مفید شرعی، و نسبت به بالاتر از خودت با وقار رفتار کنی. وقرو کبارکم برحمو سقارکم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرج، عجل فرج.